اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی همراه با همکارانم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپایی در امور افغانستان، پس از پایان نخستین سفرش به کابل میگوید که خشونت ها باید پایان یابد و گفتگوهای صلح از طرز العمل ها به مذاکرات اساسی مبدل شوند. آقای نیکلاسن با تصریح تداوم حمایت جامعه اروپایی به افغانستان گفت که با خروج سربازان خارجی قصد اتحادیه اروپا ماندن در افغانستان و تداوم حمایت از مردم این کشور است. و افزود که با وجود زمان دشواری که افغانستان با آن روبروست، از مقاومت قوی مردم افغانستان تحت تاثیر قرار گرفته است. این نماینده جدید اتحادیه اروپایی در امور افغانستان علاوه کرده است از روزی که تعزیرات بر طالبان بتواند رفع شود شادمان خواهد شد و برای تحقق آن روز نیاز است تا شاهد پیشرفت قابل ملاحظه در روند صلح و توقف خشونت باشیم. توماس نیکلاسن در جریان سفرش به افغانستان با رئیس جمهور، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و وزیر خارجه این کشور ملاقات کرده و قرار است به دوحه و بعداً هم به پاکستان برود. وزارت امور خارجه افغانستان به اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان واکنش نشان داده و گفته است که مخربان صلح این کشور را همه می‌شناسند. شاه محمود قریشی به تازگی ادعا کرده است که عناصر در داخل و خارج از افغانستان وجود دارد که نمی‌خواهند صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
وزارت خارجه افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفت که مخربین صلح آنهایی هستند که به خواست برحق مردم افغانستان و جهان برای صلح جواب رد داده، جنگ را تجدید کرده و به خونریزی در افغانستان ادامه دادند. این وزارت افزود صلح در افغانستان که منافع کشورهای منطقه به شمول پاکستان نیز به آن وابسته است، صرف با صدور اعلامیه ها و بیانیه ها برقرار نمی شود. در خبرنامه همچنین آمده که مردم افغانستان و جامعه جهانی منتظر اقدامات عملی و نتیجه محور پاکستان برای آغاز مذاکرات معنادار صلح و رسیدن به صلح پایدار می باشند. وزارت خارجه افغانستان تاکید کرده که وارد کردن اتهامات در این مرحله حساس سازنده نبوده و به نفع صلح و ثبات در افغانستان و منطقه نمی باشد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از نهادهای امنیتی و مقامهایی که به گونه مستقیم مسئولیت تامین امنیت کابل را به عهده دارند خواست تا جلوه به گفته وی کشتار و نسل کشی در غرب کابل را گرفته و به مردم پاسخگو باشند. آقای دانش روز جمعه 14 جوزا در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که تنها در 3 حوزه امنیتی به شمول حوزه های 6، 13 و 18 پلیس شهر کابل 1,600,000 نفر در معرض تهدید حملات سازمانیافته قرار داشته و آنان هر روز قربانی می دهند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرده که نهادهای امنیتی این کشور باید طرح‌های ارائه شده از سوی نهادهای مردمی را بپذیرند و یا خود طرح مناسب را تهیه و با مردم تطبیق کنند. هرچند آقای دانش گفته است که طرح امنیتی غرب کابل تحت بررسی نهادهای امنیتی قرار داشته و رد نشده است، اما محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور سیاسی و امنیتی گفته است که رد شدن طرح امنیتی غرب کابل از سوی امنیت ملی در افکار عمومی مردم سوال برانگیز شده است. مسئولین تلویزیون آریانا در افغانستان میگویند که مینا خیری، گوینده خبر تلویزیون آریانا نیوز، در انفجار شام دیروز که در نزدیکی پل سوخته صورت گرفت، جان باخته است. شریف حسینیار، مدیر مسئول آریانا نیوز، امروز جمعه 14 جوزا به رسانه‌ها گفته است که در انفجار دیروز مادر خانم خیری نیز جان باخته و خواهرش زخمی شده است. بر اساس معلومات پلیس کابل در انفجار روز گذشته 4 نفر جان باخته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. مینا خیری از ماه می سال 2017 بدین سو به حیث گرداننده و گوینده برنامه های رادیویی و تلویزیونی با شبکه های آریانا و آریانا نیوز کار می کرد. مقامات امنیتی در ولایت زابل می گویند که طالبان مرکز ولسوالی شینکه این ولایت را پس از آن تصرف کردند که نیروهای امنیتی اوائل صبح امروز جمعه به یک منطقه دیگر عقب نشینی کردند. جنرال محمد وایس صمیمی، فرمانده پلیس زابل، روی خروج نیروهای امنیتی از مرکز این ولسوالی ابراز نظر نکرده، اما به صدای امریکا گفته است که نیروهای افغان هنوز در ولسوالی حضور دارند. آقای صمیمی گفت که نیروهای اردوی ملی در ولسوالی شینکه مستقرند و نیروهای پلیس نیز در پایگاه اردو حضور دارند. یک مقام امنیتی که نخواستن نامش افشا شود، به صدا امریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان مرکز ولسوالی را ترک کرده و در پایگاه اردوی ملی در ولسوالی شینکای مسخر شدند. گروه طالبان نیز با نشر اعلامیه گفتند که جنگجویان آنان مرکز ولسوالی شینکای ولایت زابل را تصرف کردند. در یک رویداد امنیتی دیگر، وزارت داخله افغانستان گفته است که در اثر اصابت هاوان گروه طالبان بر یک منزل مسکونی در ولسوالی 400 ولایت غور، 10 عضو یک خانواده مجروح شده است. طارق قاریان، سخنگوی این وزارت گفته است که 4 کودک و 6 زن در این رویداد زخم برداشتند. ایالات متحده در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان گفته است که حکومتی که در این کشور با اعمال زور به قدرت برسد، قابل قبول جهانیان نخواهد بود. در گزارش ملل متحد که روز پنجشنبه نشر شد آمده که پس از خروج کامل سربازان خارجی از افغانستان، طالبان کوشش خواهند کرد تا آنچه را از طریق مذاکره به دست آوردن نمی توانند از طریق زور به دست بیاورند. اما نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که هدف نهایی آمریکا این است تا 14 جنگ در افغانستان از طریق یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار به پایان برسد. بر اساس گزارش ملل متحد، گروه طالبان اقدامات لازم را به خاطر قطع رابطه خود با شبکه القاعده انجام نداده است. واکنش کارشناسان سیاسی را در این مورد پس از خبرها خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. برخی از اعضای رهبری تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان میگویند که منظور پشتین، رهبر این گروه و چند تن از اعضای آن که صبح امروز جمعه 14 جوزا توسط پلیس پاکستان بازداشت شده بودند، دوباره رها شدند. زهیب پشتین، عضو گروه تحفظ پشتونها که یک جا با آقای پشتین بازداشت شده بود، به صدای آمریکا گفته است که آنان در ساحه کوهات از سوی پلیس بازداشت شده بودند، اما اکنون رها شده و قرار است در اعتراضات ساحه جانی خیل شهر بنو اشتراک کنند. او گفته است که به آنان از سوی پلیس گفته شده بود که به شهر بنو و کوهات ممنوع دخولند. پیش از آن محسن داور، عضو پارلمان پاکستان و عضو ارشد تحریک تحفظ پشتونها، بازداشت رهبر و فعالان این تحریک از سوی پلیس پاکستان را شرم‌آور خوانده و خواهان رهایی فوری آنان شده بود. افراد مسلح ناشناس پنجشنبه شب دو پلیس را که در یک منطقه مسکونی شهر اسلام آباد مصروف گزمه بودند، به ضرب گلوله کشتند. این حمله در محله شمس کالونی رخ داده که ساعت پس از آن گروه طالبان پاکستان مسئولیت آن را به عهده گرفت. اعلامیه پلیس پاکستان حاکی است که تلاش برای بازداشت حمله کنندگان آغاز شده است. شیخ رشید احمد، وزیر داخلی پاکستان، این حمله را تقبیح کرده و در یک پیام ویدیویی امروز جمعه گفت که همچون حملات افزایش پیدا کرده و تلاش ها برای امن ساختن اسلام آباد، پایتخت پاکستان، ادامه دارد. گروه دیدبان حقوق بشر از مقامات حکومت انتقالی لیبیا خواستند تا قانون را که محدودیت های گسترده را بر جامعه مدنی وضع می کند، لغو یا تعدیل کنند. این گروه مدافع حقوق بشری با نشر اعلامیه فرمانی را که در سال 2019 صادر شده بود و شامل الزامات شدید ثبت نام سازمانهای غیر دولتی بوده و مقررات را بر بودجه این نهادها در لیبیا شدید می‌سازد، محکوم کرده است. تاکنون مقامات حکومت انتقالی لیبیا در مورد ابراز نظر نکردند. این فرمان یک اداره حکومتی را زیر نام کمیسیون امور جامعه مدنی موظف می‌سازد تا به سازمان‌های جدید مجوز کار داده و بودجه و فعالیت‌های آنان را کنترل کند. این فرمان همچنان به این اداره صلاحیت می‌دهد تا اجازه نامه کار این سازمان‌ها را بر اساس تخطی‌های مبهم لغو کند. رئیس دیدبان بین‌المللی سلاح‌های کیمیایی می‌گوید که کارشناسان این اداره 77 ادعا علیه سوریه را تحقیق کرده و در 17 مورد مشخص شده است که با احتمال زیاد و یا قطعی در جنگ سوریه از سلاح کیمیایی استفاده شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
فرناندس آریاس و شورای امنیت ملل متحد گفت که یک واقعیت اذیت کننده است که 8 سال پس از آن که سوریه به کنوانسیون سلاح کیمیایی پیوست، مجمعی که تولید و استفاده از سلاح‌های کیمیایی را منع می‌کند، هنوز هم سوالات زیادی درباره اعلامیه اولیه سوریه در مورد برنامه سلاح‌ها، ذخایر و برنامه‌های در حال اجرای این کشور باقی است. واسیلی سفیر روسیه در ملل متحد در واکنش به این گزارش، دیدبان بین‌المللی سلاح‌های کیمیایی را به استفاده معلومات از منابع مخالف حکومت سوریه متهم کرده است.
ایالات متحده آمریکا 1 میلیون دوز واکسین جانسن اند جانسن را به کره جنوبی فرستاد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با بیان این مطلب در یک پیام توییتر نگاشته است که با این واحدهای واکسین از مسئولیت و آمادگی نیروهای جمهوری کره جنوبی و ایالات متحده اطمینان حاصل می شود. این در حالی است که روز گذشته جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که 25 میلیون واحد واکسین کرونا را به سراسر جهان ارسال می‌کند. پس از تطبیق واکسین تقریبا کتله‌ای در کشورهای سرعتمند، سازمان جهانی صحت با انتقاد از کشورهای پیشرفته میگوید که توزیع واکسین به تمام کشورها به ویژه فقیر بایست عادلانه باشد تا جهان از این همگیری موفقانه بیرون شود. و منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که فساد مردم را فریب میدهد و دموکراسی ها را تضعیف میکند. انتونیو گوترش در یک پیام توییتر امروز جمعه نگاشته است که این پدیده تریلیون ها دلار مردم را در نقاط مختلف جهان به ویژه آنانی که به این پول نیاز دارند می دزدد. منشی عمومی سازمان ملل متحد در این پیام خود تاکید کرده که اگر جهان می خواهد به اهداف جهانی دست یابد، در مبارزه جدی و محکم علیه فساد، ترویج صلح و حراست از حقوق بشر باید بکوشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در خطابه گفت که دولت با تمام قوت برای مدیریت موج سوم کرونا و کاستن عواقب منفی آن تلاش می کند و به زودی به کمک کشور همسایه چین و سایر کشورها مقدار زیاد واکسین را خریداری نماید. اما این تلاش حکومت بدون همکاری و سهمگیری مردم به ثمر است. شرح بیشتر موضوع را از عبدالحی ورشان می شنوید.
با بلند رفتن آمار مبتلایان کووید 19 و حاد شدن وضعیت در موج سوم کرونا در افغانستان که تنها در یک شبانه روز گذشته مزید بر 36 مورد فوتی ناشی از کرونا، 1310 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شدند، رئیس جمهور و مردم اطمینان داد که دولت دست به علاشه ننشسته است، بلکه برای مهار کردن وضعیت پیش آمده دست به تلاش های زده است که از جمله پلان خریداری واکسن کرونا روی دست است. کمبود اکسیژن و واکسن در کشور از معضله های اساسی امروز است که مسئولان ارشد سکتور صحت را سراسیمه کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در سخنرانی شب گذشتهش خطاب به ملت به مردم اطمینان داد که دولت دست به علاشه ننشسته است، بلکه با تمام توان برای مهار کردن وضعیت تلاش میکند و خریداری واکسن به کمک کشور چین از جمله این اقدامات میباشد.
مرحله اول تطبیق واکسن جریان دارد. تلاش میکنیم که در مدت اندک به شمول چین از شمار کشورها کمک بخواهیم و در ضمن دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مسئولیت ملت خیش از بودجه خود مقدار زیاد واکسن را خریداری خواهد.
رئیس جمهور در بیانیش از اقدامات پیشگیرانه حکومت به منظور کنترل وضعیت کرونا در کشور تذکر داد و گفت که وضع کردن برخی محدودیت های اجتماعی یک امر ناگزیری است.
در افغانستان حکومت والی زده کرونا در دریم چپه در مدیریت لپاره زین اقدامات وکړي او طولانیز محدودیتونه.
اما موج سوم ویروس کرونا در کشور در حال شروع یافته است که فصل حاصل برداری دهقان و باغداران می باشد. در چنین وضعیت وضع کردن محدودیت های شدید مردم را با مشکلات و چالش های فراوان مواجه خواهد ساخت. همه جوانب مسئله بررسی می شود و در روشنی بررسی های دقیق به وضع محدودیت ها اقدام خواهد شد. رئیس جمهور غنی همان گونه که در طول نزدیک به 7 سال گذشته پروسه صلح افغانستان را با مسائل منطقه و بین المللی پیوند داده، در حاله از ابهام و تاریکی نگاه داشته است. در مورد چگونگی مدیریت آفت کرونا نیز اوضاع منطقه و بین المللی را داخل دانست و گفت:
کرونا یک آفت همگیر بوده و به همین سبب تمام جهان را با محدودیت ها مواجه ساخته است و چگونگی مدیریت آن با اوضاع منطقه و بین المللی مرتبط است.
وزارت صحت افغانستان به روز جمعه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته علاوه بر 36 مورد فوتی ناشی از کرونا، 1310 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شدند که با این حساب شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 77963 تن رسیده است که از این میان 58125 تن صحتیاب شده و زندگی عادی برگشتند و 3104 تن جان باختند و به تعداد 16741 بیمار فعال کرونایی داخل بستر هنوز در کشور وجود دارد. این در حالی است که قبل از شروع موج سوم ویروس کرونا در کشور تعداد بیماران فعال داخل بستر به 2000 چند نفر تخلیه یافته بود و افزایش در شمار بیماران فعال داخل بستر هشدار دهنده است. در پیوند به ابتر شدن وضعیت کووید 19 در افغانستان، سخن تازه این است که سفارت ایالات متحده در کابل به روز پنجشنبه با نشر اعلامیه از تمام شهروندان آن کشور خواسته است که هر چه عاجل تدارکات سفر از افغانستان را روی دست بگیرند. بر اساس اعلامیه سفارت، واقعات ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از کرونا در افغانستان به شدت افزایش یافته است. به موجب معلومات این سفارت، شفاخانه‌های افغانستان با کمبود منابع اکسیژن و بستر برای بیماران مرتبط با کووید 19 مواجهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ده ها تن از محبوسین محبس مرکزی ولایت میدان وردک از 4 روز به این سو به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی، غذای کافی و شکنجه شدن از سوی محافظین این محبس اعتصاب غذایی کردند. آنان مدعی هستند که پس از اعتصاب غذایی محافظان زندان چندین تن از زندانیان را شکنجه و لاتکوب کردند که 8 تن آنان زخمی شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
ده ها تن از محبوسین ولایت میدان وردک میگویند که به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی، غذای مناسب و شکنجه دامدار در این زندان از سوی محافظان محبس از 4 روز بعد این سو اعتصاب غذایی کردند. این محبوسین که به رسم اعتراض دهانشان را دوختند مدعی‌اند که در چند ماه اخیر آنان به خدمات صحی، دارو و دکتر دسترسی ندارند و مسئولان زندان در بدل درمان، تخفیف در حبس و دسترسی به غذای مناسب از آنان پول میگیرند. برخی از زندانیان معترض میگویند که پس از اعتصاب غذایی محافظان زندان آنان را مورد لاتکوب قرار دادند و در حال حاضر 8 تن از زندانیان مجروح شدند. اداره محلی میدان وردک با تایید اعتصاب این محبوسان میگوید که هیئت برای بررسی مشکلات زندانیان در حال تحقیق روی این موضوع است. احمد الله و کریم، دو تن از محبوسان معترض، در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا میگویند
چیزی ما ضرورت داشته باشیم و برای ما داده نمیشه دوایل ضروری، کسی که اگر مریضی آجل باشه به شبخانه رفته نمیبره ناشه، که میبره میشه که پیسه میگیره، میگه 10000 روپیه بده که ما میبرم تا گنی رفته نمیتونه. تو مریضا داریم که در 2 ماه 3 ماه همیجا افتیدگی است، کسی شورش نمیده، کسی پیسه نداره، همیجا خواست دندانش 3 تا 4 تا سر چی کشید، سر پلاسا که دندانای خود کشید.
بسیار با ما هم روی بد نکنه، نان ما یکی زیر ستر است و خلاص خوردن نیست، او نداریم پایواز ما که میای پایواز ما تا که بجا میرسه یکان سودای قانون زندان است، یکان سودای یکان چیز برای ما میاره پیاز کچولی یا که نان خوش که میاره بجا دور میتر تا که پیسه نتیم برای ما داخل نمیاره.
برخی از اعضای شورای ولایتی میدان وردک نیز ادعای زندانیان این ولایت را تایید می کنند. آنان می گویند که بارها شکایات را دریافتند که زندانیان مورد شکنجه قرار گرفته و به دوا و دکتر دسترسی نداشتند. شریف الله هوتک، یک عضو شورای ولایتی میدان وردک، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
بدبختانه که بعضی اوقات مسئولینی که در زندان است از اینا تقاضای پول می کنند در مقابل موبایل گرفتن و یا مثلا افتوی دادن و همین دوسیه هایی که بعضی آن در فرمان باید برابر شد و اونا را در مقابل پیسه سودا می کنند. این همی شکایت ها با ما رسید از شورای ولایتی. دوستان قبل هم در این رابطه یک بار با مسئولین زندان صحبت کرده بوده، او هم وقت هم اعتصاب بوده، بعضی در این روزه این هم اختشاش آمده بوده که بعضی یک برخورد فیزیکی بین محبوسین و زندانی ها صورت گرفته که چند نفر زندانی ها زخمی شده بوده بین پلیس و زندانی.
محبوسین ولایت میدان وردک میگویند که محافظان زندان با آنان برخورد غیر قانونی کرده و تمام حقوق یک زندانی را نقض میکند. این زندانیان از نهادهای حقوق بشری، حکومت و مسئولان امور خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شده و میگویند در صورتی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود به اعتصاب غذاییشان ادامه خواهند داد. اما اداره محلی میدان وردک میگوید که محبوسین این ولایت به صورت غیر قانونی موبایل های هوشمند را با خود به زندان میبرند که منجر به بروز چالش های امنیتی می شود. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پس از منع موبایل های هوشمند از سوی مسئولین زندان، شماری از زندانیان اعتصاب غذایی کردند. والی میدان وردک افزود
این موضوع تا که در رئیس جمعیت رفته ان شاء الله که انقریب گزارش شده برای شما میکن و همگی به اطلاع همه میرسند.
اما مسئولان محبس و فرماندهی پلیس میدان وردک از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. در محبس مرکزی ولایت میدان وردک بیش از 70 نفر که متهم به جرایم مختلفند تحت حبس قرار دارند و نزدیک به 50 متهم دیگر تحت توقیفند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ایالات متحده در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان گفت که حکومتی که در این کشور با اعمال زور به قدرت برسد قابل قبول جهانیان نخواهد بود. گزارش ملل متحد که روز پنجشنبه نشر شد حاکی از آن است که پس از خروج کامل سربازان خارجی از افغانستان، طالبان کوشش خواهند کرد تا آنچه را که از طریق مذاکره به دست آورده نمی‌توانند از طریق زور به دست بیاورند. اما سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که هدف نهایی ایالات متحده این است تا 14 جنگ در افغانستان از طریق یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار به پایان برسد. غرض بحث روی این موضوع همکارم لیلی ما حبیب از زمین نشست کوتاهی با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان و آگاه مسائل سیاسی در واشنگتن داشته است که اینکه این گفته شنود به توجه شما رسانیده می شود.
محترم عمر صمد، با سلام و تشکر از وقتتان. شما آگاهی دارین که ملل متحد گزارش را پخش کرده که بر اساس این گزارش گروه طالبان اقدامات لازم را بر قطع رابطه خود با شبکه القاعده انجام نداده. سازمان ملل که یک سازمان بی‌طرف از معلومات استخباراتیش تداوم رابطه طالبان با القاعده تایید میکنه، اما سوال در اینجاست که چرا ایالات متحده هنوز واکنشی در زمینه به جز این نداشته که میگه گزارش ها تأثیر نداره، زیرا طالبان در توافق تعهد سپردن که روابط خود با القاعده را قطع کنند، در حالی که گزارش های سازمان ملل برعکس آن را نشان میدهد.
تشکر. فکر میکنم موضوع عمیق‌تر و پیچیده‌تر از چیزی است که ملل متحد یا یک کمیته خاص ملل متحد به شورای امنیت راپور میده ارائه کرده و چیزی را که ایالات متحده هم از طریق سخنگوی وزارت خارجه خود گفته در این باره. ببینین تعهداتی که امریکا با طالبان داره در مورد رابطه طالب با القاعده چیزی نگفته، در باری از این گفته که طالبان مکلفیت دارن و این واقعیت هم است که مکلفیت و مسئولیت دارن تا نگذارن که کدام گروه تروریستی مانند القاعده از خاک افغانستان استفاده کنه بر علیه کشور مثل امریکا و یا متحدینش. ولی در عین زمان ایالات متحده تمام توجهش معطوف به موضوع صلح است و میخواد که قضیه افغانستان و موضوع مبارزه با تروریسم که جزئی بسیار مهم است هم برای افغانستان، هم برای ایالات متحده، هم برای منطقه ما و هم برای مردم افغانستان که متضرر شدن از این ناحیه، که در چوکات مذاکرات صلح و یک تفاهم سیاسی بالاخره حل شود و طالبان هم مسئولیت خود بپذیرند و در این قسمت اقدامات را انجام بدن و هر نوع حکومت و یا اداری که در افغانستان از و در آینده خواهد بود هم مسئولیت و مکلفیت خود بدانه و امریکا همچنان آمادگی خود بعد از خروج در ارتباط با مبارزه با تروریسم اتخاذ بکنه و کشورهای منطقه حتی پاکستان هم بالایش امکان داره فشارهای وارد شود که مسئولیت و مکلفیت خود بدانه.
شورای امنیت ملی افغانستان این گزارش ملل متحده مبنی بر تداوم روابط طالبان با القاعده هم تایید کرده. در این موقعی که خروج کامل سربازان امریکا نزدیک است و خشونت ها بازم اوج گرفته و هنوز طالبان از طریق جنگ پیش میرن، پس به باور شما چرا هنوز حکومت افغانستان روی تدویر مذاکرات و نشست با طالبان پافشاری داره؟
خب زیر نقیز زیاد است. ببینید در دو سال گذشته هم از کابل زیر نقیز و تناقض زیاد شنیده شده و دیده شده و هم در واشنگتن و هم در بین طالب و هم در دوحه و این آن. این جزه همی روند مشکل و پیچیده صلح و جنگ افغانستان است متاسفانه که باید قبول کنیم و یک کمیته خاص ملل متحد هم که در اونجا کشورهای مختلف از طرق مختلف استخباراتی معلوماتی را که باز او نمیشه که دوباره چک شوه در اونجا جمع میکنن، باز از هر به اصطلاح بخشی از او معلومات استخباراتی کشورهای مختلف استفاده میکنن برای نوشتن یک گزارشی که باز در او خودش در نقیض زیاد داره. اگر شما همین گزارش بسیار با دقت تمامش از سر تا آخر بخونین، در آخر میبینین که در اینجا از منابع مختلف استخباراتی که بعضا در تضاد هستن با هم دیگر استفاده شده و از او یک گزارش تهیه شده و ای به این معنا است که بله یقینا که طالبا هنوزم با افراد و اشخاص و علاقات القاعده در ارتباط هستن، ولی این ارتباط چی نوع ارتباط است؟ این یک سوال بسیار عمده است و در این قسمت امریکا یک مسئولیت داره و همچنان طالبا یک مسئولیت دارن که چیزی را که تعهد سپردن به او باید عمل کنن. اما می فهمیم که کی چی نقش بازی میکنه و من فکر میکنم که باید متوجه از این باشیم که افغانستان به میدان جنگ نیابتی دیگه تبدیل نشه.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
قصر سفید میگوید که ایالات متحده بخش بزرگ از 25 میلیون دوز واکسن کرونا را از طریق برنامه کوواکس به سایر کشورها کمک خواهد کرد. کوواکس برنامه توزیع واکسن کرونا از طریق سازمان جهانی صحت به کشورهای با درآمد پایان و متوسط میباشد. این در حالی است که حکومت جو بایدن به خاطر کمک بیشتر واکسن کرونا به سایر کشورها تحت فشار قرار دارد. استیو بارگونا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگرد دان دریان را از فرخنده پیمانی مشنوید.
جک سلیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که 3/4 حصه 25 میلیون دوز واکسن کرونا را که ایالات متحده کمک میکند از طریق برنامه کوواکس ملل متحد توزیع خواهد شد.
این کار شماره واکسین هایی را که به گونه مساویانه در دسترس تمام کشورها قرار میگیرد افزایش خواهد داد و تطبیق این واکسین را با آنانی که در معرض بیشترین خطر قرار دارند تسهیل خواهد کرد.
6 میلیون دوز دیگر واکسین که به گونه مستقیم از سوی ایالات متحده به سایر کشورها به شمول همسایگان، متحدان و کشورهایی که با افزایش واقعات کرونا یا سایر بحران‌ها روبرو‌اند تحویل داده خواهد شد. ایالات متحده متعهد شده است که تا پایان ماه جون 80 میلیون دوز واکسین کووید 19 را اهدا کند. جف زنتس هماهنگ کننده اقدامات مبارزه با کووید 19 در قصر سفید گفت
این مقدار 5 برابر دوز است که کشورهای دیگر متعهد به فراهم کردن آن شده و این 80 میلیون دوز 13% مجموع واکسین های تولید شده توسط ایالات متحده را تا پایان ماه جاری تشکیل خواهد داد.
اما در حالی که 80 میلیون دوز واکسن کرونا در مبارزه با این همگیری کمک خواهد کرد، اما کارشناسان میگویند که جهان با کمبود میلیاردها دوز واکسن روبرو است تا این همگیری کنترل شود. ویلیام ماس رئیس مرکز بین المللی دسترسی به واکسن دانشگاه جان هاپکینز میگوید:
بله، یک اقدام در مسیر درست است، اما با در نظر داشت نیاز جهانی واقعا به مانند یک قطره در یک سطل آب است.
در حالی که بیش از نیمی از جمعیت ایالات متحده آمریکا به طور کامل واکسین شدند، دسترسی به واکسین کووید 19 در سراسر جهان به شدت نابرابر بوده است. تدروس ادنوم گبریزوس رئیس سازمان جهانی صحت میگوید:
از جمله 1.8 میلیارد واکسینی که در سطح جهان تطبیق شده، تنها 0.4% آن در کشورهای با درآمد پایین تطبیق شده است. این کار از نظر اخلاقی، اپیدمیولوژیکی و اقتصادی غیر قابل قبول می باشد.
کارشناسان می گویند کشورهای ثروتمندتر باید فراهم کردن واکسین کرونا را افزایش دهند و در بلند بردن ظرفیت تولید این واکسین در سراسر جهان کمک کنند، کاری که زمانگیر می باشد. ویلیام ماس از دانشگاه جان هاپکینز می گوید که یک امیدواری دیگر این است که هنوز واکسین های جدید در حال تولید است که ممکن بر رفع نیازمندی های جهان کمک کند.
ما تنها با نمونه فعلی واکسین ها کار نخواهیم کرد، بلکه ما واکسین های جدید را خواهیم داشت و امیدوارم که آنها به اندازه واکسین های کنونی مصون و مؤثر باشند.
سازمان جهانی صحت این هفته مجوز استفاده از واکسین ساینوواک را صادر کرد. واکسینی که استفاده آن قبلا در برزیل، اندونزیا و سایر کشورها آغاز شده بود. تایید استفاده این واکسین توسط سازمان جهانی صحت راه را برای استفاده آن در سایر کشورها هموار کرد.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد بازپخش برنامه ها آغاز می شود. تشکر از اینکه با رادیو آشنا صدای امریکا بودید.